بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدا بفيشكاه مقدس حضرت ولي عصر أرواحنا فداه و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام شهید عالی مقام این ایام آقا یعصوب الدین امیر المؤمنین قائد قر المحجلین صلوات عالیه ختم بفرمایید. بحث ما در این هفته بحث ولایت، امامت و اظهار ارادت به شخصیت ائمه اطهار علیهم السلام بود. تناسب ایام اقتضا دارد که بحث رو ممهز کنیم راجع به شخصیت بی بدیل آقا امیر المؤمنین در این ایام. لذا دیروز عرض کردم که چون رمز سعادت بشر دین است و الگوهای دینی از ابتداء ظهور اسلام دشمنان سعادت بشریت دین و امامت را هدف خود قرار گرفتند که آنها را وارونه جلوه بدهند و از این طریق جلوی اجرای اسلام که همون سعادت بشر باشد رو بگیرند. دیروز به اندازه فرصتی که در اختیار بود عرض کردم که دین عبارت است از قرآن و عترت اهل بیت. نگذاشتند قرآن رو بفهمیم با جعل روایاتی که تأویل قرآن رو عوض کرد و نگذاشتند روایات صحیح به دست ما برسد با امواجی که در روایات ایجاد کردند از مجعولات. و اما شعبه دوم بحث، پیغمبر اکرم برای اینکه این قرآن خوب تفسیر بشود بعد از خودش، انسانهای بی خطایی که علوم آنها علوم وحیانی است یک یک به بشر معرفی کرد که همان گونه ای که این قرآن معجزه خالده اون حضرت است، این ائمه دوشا دوش این قرآن تا روز قیامت مفسرین این کتاب عظیم الهی باشند. ولذا شما اگر نگاه کنید به تعبیر من یه خط در میون پیغمبر اکرم از علی تعریف کرده. هر جا پیغمبر سخن گفته با صراحت یا با دلالت تزمنی یا با دلالت التزامی کلام حضرت مشعر است به یک مدحی سنایی از این مجسمه دین آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. ولی دشمنان آمدن همین رو وارونه کردن. حالا چجوری؟ اگر من فرصت بکنم از اواسط بحث امروزم وارد میشم، یه نمونه هایی از اونها رو براتون عرض میکنم ببینید چه کردن. اولا روایات فراوانی داریم که مثل این روایت که حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک دیشب براتون عرض کردم دیروز دو تا کتاب معتبر اهل سنت صحیح مسلم و صحیح بخاری است. بخاری که معتبرترین کتاب اهل سنت رو نوشته، شرطی دارد که تمام روات حدیثش باید مشخص باشند و اسمشون ضبط شده باشه که روایتشون نقل کنه. لذا روایات رو میگن علی شرط بخاری. وقتی حاکم نیشابوری آمد، روایات بسیاری پیدا کرد که به شرط صحیحین بود اما در صحیحین نبود. آمد کتابی نوشت به نام مستدرک حاکم نیشابوری، المستدرک و علی الصحیحین. روایات بسیاری رو اونجا نقل کرد. یکی از روایاتش اینه، میگه پیغمبر اکرم فرمود من اراد ان یحیا حیاتی و یموت مماتی و یسکن الجنة الخلد التي وعدنی ربی فلیتول علی ابن ابی طالب فانه لن یخرجکم من الهدى ولن یدخلکم فی ضلاله. من عقیدم اینه، این روایت بس برای اینکه همه سنیای عالم شیعه بشن اگر کتابای خودشون رو قبول دارن. پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی میخواهد زندگیش زندگی خاتم انبیا محمد مصطفی باشد، این ظاهر حرف خیلی ساده است. من بخوام زندگیم زندگی خاتم انبیا باشه، یعنی خوردنم، خوابیدنم، حرف زدنم، استراحتم، تمام سکنات و حرکاتم مو به مو مثل خاتم انبیا باشد. خیلی حرف بزرگیست. و کسی که میخواهد وقتی مرد، مردنش مثل مرگ خاتم انبیا باشد. کسی که میخواهد قیامت وسط جنت و بهشتی باشد که وعدنی ربی، خدا به من وعده کرده است اون بهش را، اگر میخواد زندگیش مثل زندگی من، مرگش مثل مرگ من، عاقبتش در بهش مثل من باشد، یه راه بیشتر ندارد. فلیتول علی ابن ابی طالب. چرا؟ تعلیل میکنه پیغمبر اکرم، فانه لن یخرجکم من الهدى. لن نفی ابد است در لغت عرب. یه چیزی رو که میخوان بگن هرگز اتفاق نمیفته از لن استفاده میکند. محال است علی کسی را از خط هدایت خارج کنه. ولن یدخلکم فی ضلاله، محال است علی سخنی بگوید یا کاری بکند که کسی را به اشتباه بیندازد، در مسیر زلالت و گمراهی بیفته. سند حدیث مستدرک حاکم نیشابوریه. از این احادیث الا ما شاء الله ما داریم. وجود نازنین پیغمبر یه وقتی عمار یاسر رو نصیحت کردند، فرمودند یا عمار اذا رأیت علیاً قد سلک وادیاً و رأیت الناس قد سلکوا وادیاً غیره فسلک مع علیاً و دع الناس. عمار، اگر همه مردم کره زمین رو دیدی از یه راه میرن، علی تک و تنها از یه راه دیگه میره، یه وقت فکر نکنی حق با اکثریته؟ یه وقت نگی اگر حقیقت با علی بود میلیاردها آدم اینوری نمی رفتن، همه از اوغلان. پیغمبر اکرم فرمود عمار جان اگر دیدی علی تک و تنها قد سلک وادیان به یه راه رفت، همه مردم رفتن راه دیگر، فسلک مع علیین، برو دنبال علی، دع الناس، همه رو رها کن. دیگه پیغمبر اکرم چجوری علی را به من و شما معرفی کند؟ چجوری راه هدایت را پیغمبر اکرم معرفی کند؟ مگر به برا ابن معرور نفرمود یا برار تعرضوا عباد الله لدعاء علی لكم ولا تتعرضوا لدعائه علیکم فإن من دعا له أسعده الله ولو كانت سيئاته بعدد ما خلق الله كما أن من دعا عليه أهلكه الله ولو كانت حسناته بعدد ما خلق الله. خیلی حرف بزرگی است. فرمود پیغمبر اکرم مردم با علی باشید، یک کاری کنید علی برای شما دعا کند. اگر خیلی ادعای بزرگی است، اگر گناه تمام بشر تو پرونده شما باشد ولی علی برات دعا کنه، شک نکن جات تو بهشت. خیلی حرف بزرگی. فرمود و ان من دعا علیه، اما کسی که علی بر علیه او دعا کند و نفرینش کند، اگر تمام حسنات جن و انس تو پرونده اش باشد، شک نکند که در قعر جهنم است. چون او تخیل عبادت داره، بیچاره فکر میکنه عبادت خدا کرده است، فکر میکنه نماز خونده، فکر میکنه محرم از اون روزه گرفته، فکر میکنه قرآن تلاوت کرده، اما نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود. پیغمبر دیگه با چه زبانی علی رو معرفی کند؟ چه جوری؟ گاهی بعضی از عزیزان از من سوال میکنن حاجا هر حرفی میزنی یه کتابم در همون رابطه معرفی کن. من که هر روز دارم کتابهای مختلفی را خدمت شما عزیزان عرض میکنم. در این وادی که امروز حرف میزنم الا ماشاءالله کتاب نوشته شده. علی از نگاه اهل سنت، نه شیعه. شیعه یه حرفایی رو محبتش به امیرالمومنین میزنه، وقتی شنیده میشه میگن خب این تعصب شیعه گریش باعث شده این حرفا رو بزنه. برید کتابای اهل سنت رو بخونید. کتاب عربی که راجع به فضائل امیرالمومنین از دیدگاه اهل سنت است الا ماشاءالله، ولی به درد شما ها شاید نخور. کتابی اخیراً دیدم شاید سال 92 یا 93 چاپ شده، آقای محمد رضای رمزی نوشتن 1001 فضیلت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در کتب اهل سنت. اسم کتاب اینه، 1001 فضیلت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در کتب اهل سنت. خب زحمت کشیده، کتابش هم انصافا کتابش شسته رفته است. نگاه بکردم دیدم خیلی خوب جمع کرده. خب شما گمان میکنی 1001 فضیلت امیرالمؤمنینه، اونم از کتابای اهل سنت، تا یکیش از کتابای شیعه نیست با ذکر سند دقیقاً. اما در واقع این کتاب 2001 فضیلت از امیرالمؤمنینه. چرا اسمشو گذاشته 1001 فضیلت؟ چون یه حدیثی از پیغمبر اکرم داریم. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود علی جان مسئله تو مسئله قل هو الله احد است. مگه قل هو الله احد هنرش چیه؟ قل هو الله احد هنرش اینه شما یه بار بخوانی ثواب قرائت یه ثلث قرآن رو بهت میدن، دو بار بخوانی دو ثلث قرآن، سه بار بخوانی ثواب ختم قرآن. پیغمبر فرمود علی جان مسئله تو مسئله قرآن است. اگه کسی فقط تو قلبش تو را دوست بدارد، خدا ثواب ثلثی از بندگان رو تو پروندهش می نویس. اگر کسی تو را در قلب دوست بداره، با زبانش هم تو را مدح و ثنا کند، خدا ثواب دو ثلث عباد رو می نویس تو پروندهش. اگر کسی تو را با قلبش دوست بدارد، با دست و زبانش تو را یاری کند، خدا ثواب همه بندگان خوب رو می‌نویسه تو پرونده این آقا. آیا من وقتی این روایت مرور میکنم بال در میارم، میگم ما چه ثوابهایی تو پرونده اون روز قیامت الان بیخبریم. واقعا گاهی ناامید میشیم، میگه خب ما که نمازی شکسته بسته داریم، روزه متلاشی داریم، هیچ عبادت، ولی خوشحال بشید آیان، ثروتی دارید به نام علی. میگه فقط تو قلب این آقا داره نماز میخونه، ثلث ثواب اون تو پروندهش که نوشتن، هیچ ثلث ثواب نماز اون رو مینویسن تو پرونده من، میگن چون تو عاشق علی ما هستی. پیغمبر دیگه چجوری علی را نشان بدهد که مردم از مسیرش بیرون نرند؟ خب پس سوره قل هو الله احد سوره توحید، هنرش اینه، علی مثلش مثل سوره توحید است. سوره توحید از نظر حروف ابجد میشه 1001. این آقا اسم کتابش رو گذاشته 1001 فضیلت، میخواسته اشاره کند به این حدیث. وقت در این کتاب 114 آیه قرآن رو مطرح میکند. قرآن چند تا سوره داره؟ بله 114 تا. 114 آیه قرآن را از قرآن اونجا نوشته، میگه به اعتراف بزرگان اهل سنت این آیات در مدح و شأن علی است. شیعه که بیشتر از اینها داره. حالا این آقا 114 تا روایت اونجا آورد، تو فصل اول کتابش توضیح میده، اهل مطالعه ببینید. 400 تا حدیث از احادیث کتاب‌های کهن و معتبر اهل سنت نقل می‌کند در فصل دوم در فضائل امیرالمؤمنین. در فصل سومش 400 اعتراف از اصحاب پیغمبر، از کملین علماء اهل سنت که اعتراف کردن به چی؟ به اینکه علی بعد از خاتم انبیا برترین است. اونا دارن میگن. در فصل چهارمش حدیث قدیر را پرورش داده بسیار زیبا. در فصل پنجمش که خیلی باز به نظر من جالب است، بزرگترین دشمن امیرالمؤمنین معاویه لعنت الله علیه، اعترافات معاویه به اینکه بالا دست علی نداریم در جهان اسلام. خب این همه شیعه و سنی، این همه روایات خاتم انبیا، این همه حدیث در فضیلت امیرالمؤمنین، برای اینکه ما مردم مقتدامون رو گم نکنیم، اماممون رو گم نکنیم، الگومون رو گم نکنیم، دنبال هر کسی تو این عالم را نیفتیم، زیر علم هر کسی سینه نزنیم. اول وسط آخر عمرت بگو یا بلی. این حدیث پیغمبر اکرم. خب چه کار کردن؟ اینا دیدن اگر احادیث پیغمبر اکرم همینطور نقل بشه، پیغمبر عرض کردم یه خط در میون داره تعریف میکنه از امیرالمؤمنین، گفتن نقل حدیث ممنوع، کسی حق نداره بگه قال رسول الله. چرا؟ حسبنا کتاب الله، کتاب خدا هست دیگه، به پیغمبرش چه کار دید؟ از چی میترسیدن؟ از اینکه پیغمبر احکام نماز رو بگه میترسیدن؟ نه والله، برو صبح تا شب مثل این سنی ها نماز بخون، ترس نداره، برو روزه بگیر، تمام ایام سال رو غیر از دو روز حرام همش رو روزه بگیر، ترس نداره. اون چیزی که برای اینا ترس داشت این بود که مردم علی را بشناسند، لذا میگفتن نقل حدیث خاتم انبیا ممنوع، که نکند یه وقتی یه کسی حدیثی بخواند در فضیلت امیرالمؤمنین. این یه جنبه کارشون بود. بعدم جعل حدیث برای که فضائل علی را وارون جلوه بدن. یا عالم سنیز همه تون میشناسینش، ابن عبدالحدید، سنی معتزلیست، شرح نهج البلاغه امیر المؤمنین دارد، بسیار شرح بی‌نظیری در جلد اول شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید میگه یه روز آمدن به معاویه خبر دادن که آقا یکی از اصحاب پیغمبر اکرم که با دو گوشش حرف از پیغمبر زیاد شنیده، با چشماش پیغمبر رو زیاد دیده، وارد شام شده، مردم ریختن دور و برش، چون صحابی پیغمبر است که محضر پیغمبر رو درک کرده، هی دارن دست میکشن به عباش و به قباش و به خاک پاش و چنین و چنان. گفت بیاریدش پیش من. آوردنش. کیه؟ آقای ثمرت ابن جندب. ثمرت ابن جندب از اون اصحاب و از اون علما و از اون سخنوران دین فروش است، نون به نرخ روز خور است، از علمای درباری است. آیان پیغمبر یه ملاک دست من و شما داده، میگه هر عالمی را در خونه دربار سلاطین دیدی بذارش کنار. هر عالمی را پاچخار سلطان ظالم و جائر دیدی بذارش کنار، ولو از دهانش آیات قرآن و روایات بریزه بیرون. پادشاهان و سلاطین باید در خونه علما باشند، مثل فتلی شاه قاجار دستبوس میرزای قمی. اما عالمی مثل ثمرت ابن جندب وقتی دور بر حاکمی مثل معاویه میچرخه، داشت شک نکن در این که دین میفروشد. معاویه خواستش آمد اونجا، گفت تو شنیدم از پیغمبر روایت زیاد بلدی. گفت بله. گفت میخوام یه چیزی ازت تقاضا کنم، برای این تقاضای خودم هم یه صله خیلی خیلی بالایی در نظر گرفتم. ثمرت ابن جندب گفت چی؟ گفت اول یه سوال ازت بکنم، این آیه قرآن رو میدانی؟ و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. این آیه در شأن کی نازل شده؟ گفت بله میدانم. گفت در شأن کی؟ گفت در شأن منافقین. قرآن در آیه 204 سوره بقره میگه یا رسول الله بعضی از مردم هستن میان پیش تو خیلی خوب حرف میزنن، آی ما از دنیا بیزاریم، آی ما زاهدیم، آی ما مثل علی زندگی میکنیم، ما مثل خودت زندگی میکنیم، اصلا اعتنایی به دنیا نداریم. و یشهد الله علی ما فی قلبه. میگه ای رسول خدا، خدای تو شاهد از حرفایی که میزنم، حرفای قلبم ها، اصلا علاقه به دنیا ندارم، هرچی از آخرت تو یا رسول الله. ولی خدای تو ای رسول میداند این آقایی که داره با تو حرف میزند هو علد الخصام، بدترین دشمنان دین خدا و توست. امان از این آدمای درو، امان. خدایا به حق امیر المؤمنین اخلاص به همه ما عنایت کن. گماوی این در شأن منافقینه، در شأن اهل دنیاست. گفت من میخوام تو این خطبه نماز جمعه که این هفته داریم که سیل جمعیت میاد، قبل از خطبه های سخنرانی کنی، بگی من با دو گوش خودم از پیغمبر شنیدم، چون تو هرچی بگی مردم میگن راست میگه، این از اصحاب پیغمبره، بگو من با دو گوش خودم از پیغمبر شنیدم این آیه در شأن علی نازل شده است. خب دیگه گویا یه آیه دیگه قرآن داریم، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه کی نازل شد؟ ثمرت ابن جندب گفت ماوی این آیه معلومه در شأن علی نازل شده، اون شبی که علی جانش را کف دستش گرفت برای حفظ جان پیغمبر، جای پیغمبر در لیلة المبیت خوابید، این آیه در شأن علی نازل شد. گفت خب کار دومت اینه، تو خطبه های نماز جمعه که سخنرانی کردی اون آیه منافقین رو گفتی در شأن علی است، بگو من با دو گوش خودم شنیدم پیغمبر فرمود این آیه در شأن قاتل علی است، کسی که جانش و کف دستش گرفت آمد خدمت بدین کرد، علی رو کش که اسلام رو نجات بده. میدونی چقدر پول در نظر گرفتم بهت بدم؟ یه پولی بهت بگم سرت سود میکشه. گفت چی؟ گفت 100,000 درهم. سمرت ابن جندب یه ریشی جنباند و گفت 100,000 درهم خیلی پوله، اما این دروغی که تو از من میخوای بگم خیلی بزرگتر از این، خیلی این دروغ بزرگه. گفت 150,000 درهم. گفت کمه. گفت 200,000 درهم. گفت کمه. گفت 250,000 درهم. گفت کمه. گفت 300,000 درهم. گفت کمه. ابن ابوالحدید آدرس هم عالم شیعه نیست، سنیه داره میگه. گفت این دوتا با هم توافق کردن 400,000 درهم پول بگیره ثمره بیاد این حدیث جعلی رو بگه، و آمد گفت. چرا؟ چرا؟ چون نسلی که دیگه پیغمبر رو ندیده، به قول ما دهه 80 های امروز، اینایی که 30 سال علی بعد از رحلت خاتم انبیا زنده است، تو این 30 سال نسلی که به دنیا میاد زندگی میکند در جامعه اسلامی، هر چه که میشنود بر علیه علی است. فضائل علی هم که کسی نمیتواند بگه، ممنوع کردن فضائل علی را، قال رسول الله ممنوع. مگر کسی جرأت دارد یه حدیثی بخواند؟ نصر ابن علی جهزمی میگه، میگه در زمان متوکل لعنت الله علیه یه کسی یک حدیث کوتاه خوند در فضائل علی، خبر رسید به متوکل، گفت بیاریدش، محکومش کرد به 1,000 ضربه شلاق. تو جرأت کردی در فضیلت علی یه حدیث بخوانی؟ 1,000 ضربه شلاق. گفتن آقا میمیره زیر 1,000 ضربه شلاق. گفت بمیره. یه کسی آمد در گوش متوکل، گفت متوکل این بابایی که محکومش کردی به 1,000 ضربه شلاق این اصلا شیعه نیست، این از خودمونه، سنیه. گوه سنیه؟ گوه بله. گوه پس 500 تا بهش تخفیف بدید، اما 500 ضربه حتما بهش بزنید، کسی جرأت نکند فضائل علی بگوید. کار دشمن همینه، دین رو وارونه جلوه بده، آدمای خوب و بد جلوه بده، آدمای بد رو جای آدمای خوب جلوه بده. چشماتو باز کن، تاریخ مرتب در حال تکرار شدن است، مرتب. رفته مکه کی؟ کسی که خودش را جانشین خاتم انبیا میداند، هشام ابن عبدالملک خلیفه اموی. از مکه رفته به عرفات، از عرفات رفته به منا، در منا صبح و شب مشغول ذکر گفتن است. گفت به علما بگین امروز ذکر خاصی هم داره یا نه، من ذکر خاص منا رو بلد نیستم. یکی از این ریش بلنداشون آمد، گفت بله امروز روز خاصی، ذکر خاصی هم داره. گفت چی؟ گو انه یوم کانت الخلفا تستحب فیه لعن ابی تراب. امروز یه روزی است که خلفای قبل از تو مستحب می‌دانستند در چنین روزی علی را لعن کنند. لعن علی شده عبادت. پیغمبر فرموده ذکر علی عبادته. پیغمبر میگه علی لحظه شما رو از طریق هدایت بیرون نمی کنه. چقدر پیغمبر تعریف کرده از علی، چقدر. من یه حدیثی دیدم در محضر استاد عزیز میخونم، جایی در منابع اهل حدیث من ندیدم، البته تتبع من ناقصه، اما کسی که این حدیث رو نقل میکند از علماست، مرحوم آیت الله است عباس کاشانی که تقریبا 20 سال پیش از دنیا رفتن. ایشون تألیفات فراوانی دارد، یکی از کتابهای ایشون اسمش المخازن است، المخازن. کسی خواست سند این حرف رو ببینه بره اونجا ببین. روایتی نقل میکنه که من وقتی دیدم اشکم جاری شد. قطعا میدونم شما با عشقی که به امیرالمؤمنین دارید دلت میلرزد. ببین علی کجاست؟ پیغمبر چجوری به علی نگاه میکند؟ خدا چجوری به علی نگاه میکند؟ اون وقت این بی وجدان میگه در منا ذکر خاص لعن علی است. چه روایت؟ در روایت آمده یه روزی یک کسی از یمن آمد خدمت خاتم انبیا محمد مصطفی. وقت سوغات یمن چیه؟ سنگ عقیق، عقیق یمن که مستحبم هست در دستتون باش. یک نگین درشت شفاف زیبا از یمن آورد به عنوان هدیه به خاتم انبیا تقدیم کرد. گفت آقا دلم میخواد اینو بدم به شما. حضرت این نگین رو کف دست نگه داشتن، مدتی نگاه میکردن، گفتن الله اکبر چقدر زیباست این سنگ. هی تعریف و تمجید از خدای خالق این سنگ پیغمبر اکرم میکردن. در باز شد، علی آمد تو. السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر جواب سلام فرمودن علی جان بیا جلو سنگ رو ببین. علی یک نگاه کرد گفت خیلی زیباست یا رسول الله. اینو یکی از اهل یمن برای من آورده. علی جان میدونی چی به ذهنم افتاده؟ امیرالمومنین فرمود چی آقا؟ گفت دلم افتاده که اینو ببری پیش حجار که رو سنگ چیزی می نویسد، اون جمله‌ای که من دوست دارم روش حک کنه، من اینو انگشترش کنم به دست کن. امیرالمومنین عرض داشت خیلی فکر خوبیه یا رسول الله. علی جان میدونی من چه جمله‌ای رو خیلی دوست دارم؟ بله یا رسول الله. کدام جمله؟ کلمه توحید لا اله الا الله. با همین هم شما دعوتتون رو و اسلام رو شروع کردید. فرمود آفرین علی جان، برو پیش حجار، به حجاره بگو اینجا بنویسه لا اله الا الله. امیرالمومنین نگین رو گرفت، آمد از منزل بیرون. تو را که می آمد، در این روایتی که مرحوم کاشانی نقل کرده میگه علی فکر کرد، گو این سنگ سنگ بزرگیست، لا اله الا الله بالاش بگیره پایینش خالی میمونه. پیغمبر اکرم یک جمله را دوست داشت، لا اله الا الله. منم یه جمله دوست دارم، بذار یه جمله من بهش اضافه کنم. آمد پیش حجار، گو حجار این سنگ بسیار با ارزش است، مواظبش باشی، هدیه ایست به خاتم انبیا. پیغمبر اکرم دوست داشتن اون بالاش بنویسی لا اله الا الله. منم یه جمله دارم، زیر لا اله الا الله بنویس محمد رسول الله. چش کی بیام سنگو ازت بگیرم؟ گو آجان هر وقت آماده شد خودم میبرم محضر خاتم انبیا، دست آقارم ببوسم سنگو تحویل. امیرالمومنین برگشتن رفتن را نخلستان، هر جا کاری داشتن رفت. یه هفته گذشت، بعد یه هفته سنگ رسید به دست پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم نگین رو نگاه کردن، دیدن یه جمله فرمودند نوشته بشه، اما روی این سنگ سه جمله است، لا اله الا الله و نام مقدس پیغمبر. زیر این دو جمله نوشته شده است علیان ولی الله. پیغمبر فرستاد دنبال علی. علی آمد، نگین در دست پیغمبر، اما چهره پیغمبر در هم است. علی جان من به شما چی گفتم؟ رو نگین چی نوشته بشه؟ یا رسول الله شما فرمودی یه جمله دوست دارم، جمله رو گفتم، یه جمله من دوست داشتم گفتم اضافه کن. پیغمبر فرمود اما این که سه جمله است. علی تا اسم خودش رو زیر نگین دید ناراحت شد، از جا پرید، دوید رفت بیرون به حکاک بگه چرا اسم منو نوشتی. تا از در رفت بیرون، در روایت از جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خدایت سلامت میرساند، میگه جمله اول رو تو دوست داشتی، جمله دوم رو علی دوست داشت، جمله سوم رو ما دوست داشتیم. ما به حکاک پیغام دادیم علی مقصر نیست. ما گفتیم زیر سنگ بنویسد علی ولی الله. دیگه پیغمبر با چه زبانی، با چه روایتی علی را به عالم معرفی کند؟ چجوری معرفیش کن؟ چه عباراتی، چه روایاتی، چه قصصی، چه حکایات معتبری؟ اما شما نگاه کن چه کار کرد. زمان حکومت معاویه لعنت الله علیه، آیان 15,000، چون حکومت اسلامی اون وقت خیلی وسیع بود، ایران یه گوشه از حکومت بود، عراق بود، شامات بود، بخشی از هند و افغانستان بود، لبنان بود، مصر بود، همه اینا تحت حکومت اسلامی بود، حاکمش هم معاویه بود. در تاریخ نوشتن 15,000 نماز جمعه خونده می شد. الان ایران در این کشور وسیعمون ایران کمتر از 1,000 تا نماز جمعه داریم، با اینکه تو بعضی از روستاهای بزرگم الان نماز جمعه داریم علاوه بر شهرها و شهرستان. 15,000 نماز جمعه خونده می شد. دستور داده بود به این امام جمعه های نون به نرخ روز خور، وظیفه دارید اول خطبه ها یک بار، آخر خطبه ها یک بار علی را لعنت کنید. خب شما ببین نسل جدیدی که پایین خطبه ها بزرگ میشن، پیغمبر ندیدن، حدیث فضیلت علی از پیغمبر نشنیدن، احادیث جعلی ثمرت ابن جندب ها میبینن، لعن امام جمعه ها میبینن، اینا چه نگرشی پیدا میکنن به علی؟ لذا هاشم مرغال میگه من در جنگ صفین، آخه غروب که میشد، هاشم ابن عتبه است معروف به هاشم مرغال، میگه وقتی جنگ صفین غروب ها آتش بس بود دیگه، از غروب به بعد جنگ نمی کردن، این لشکر میشست اینور اونا هم اونور استراحت میکردن. میگه من تو لشکر معاویه دیدم یک جوانی ظاهرا خیلی مذهبی، تو لشکر معاویه غروب که میشه قرآن ور میداره میاد میشینه به قرآن خونده. گفتم خب این آدمی که اهل قرآنه چرا با علی می جنگه؟ یه شب برم نصیحتش کن. آرام آرام آمدم کنارش، گفتم من میخوام دو کلمه باهات حرف بزنم. گفت چیه؟ گفتم تو اهل قرآنی؟ گفت بله. گفتم تو که اهل قرآنی چرا شمشیر مقابل علی کشیدی؟ بقیه بیدینن، اهل عمل نیستن، تو چه دلیلی داری برای مقابله و مقاتله با علی؟ گفت دو تا دلیل، به دو دلیل با علی می جنگم. گفتم دلیلات چیه؟ گفت دلیل اول اینه که علی نماز نمی خونه. برید ببینید تاریخ رو. گفت خب دلیل دوم چیه؟ گفت دلیل دوم که علی قاتل عثمان. گفتم علی نماز نمی خونه؟ گفت آره. ای قربون این علی مظلوم، علی که فرمود صلیت مع رسول الله قبل الناس به 7 سنین، من با پیغمبر اکرم نماز میخوندم 7 سال قبل از اینکه مردم یکیشون نماز بخواند، 7 سال قبل از اینکه حکم نماز بیاد و احکام اسلام تدریجی آمده، مردم نماز نمیدونستن چیه، 7 سال قبل از همه صلیت مع رسول الله. گفتم علی نماز نمیخونه؟ گفت اینطوری به ما گفتن. گفتم یه شب پاشو بی خبر بیا پشت خیمه های علی، ببین علی نصف شب تو نماز چه مناجات ها میکنه. گفت راست میگی؟ گفتم بیا ببین. تو میگی علی قاتل عثمانه، علی برای اینکه خلیفه کشی باب نشه دو تا نور چشم خودش حسن و حسین را به عنوان نگهبان فرستاد مقابل خانه عثمان که کسی حمله نکنه. عثمان رو قبول نداشت اما مخالف خلیفه کشی بود، خلیفه کشی باب نشه. این مطلب رو میخوای بدانی، برو جلد نهم القدیر رو بخوان، ببین علامه امینی چطور اثبات کرده. برو نقش عایشه در اسلام علامه عسکری را بخوان، ببین چه متبهرانه اثبات کرده مرحوم علامه. علی مدافع بود، نه از شخص عثمان، از جایگاه خلافت. میگه این پسره یک نگاهی به من کرد، گفت هاشم؟ گفتم بله. گفت یعنی اینا رو اشتباه به ما گفتن؟ گفتم بله. این سیل تبلیغات بر علیه امیرالمؤمنین. شاگرد خاص امیرالمؤمنین ابن عباس آخرای عمرش نابینا شده بود، گفت وارد مسجد الحرام شدم، چشم نابینا داره، عصا میزنه میاد بره سمت کعبه. میگه وقت صدای یه عده جوان رو شنیدم، بلند بلند دارن علی را لعنت میکنن. ابن عباس ایستاد، میگه برگشتم رو به اونها گفتم ایکم صاب لله، از کی شنیدم که داره فحش میده به خدا؟ گفتن سبحانه من سب الله فقط اشرک. سبحان الله، ما فحش به خدا ندادیم، کسی فحش به خدا بده مشرکه. گفتم ایکم صاب رسول الله، کدومتون فحش به پیغمبر دادید؟ گفتن نستجیر بالله من سب رسول الله فقط کفر، کسی که پیغمبر اسلام را فحش بده کافر است به خدا، ما فحش ندادیم. ابن عباس ادامه داد ایکم صاب علی، کدومتون فحش به علی دادین؟ یه وقت همشون گفتن ما فحش دادیم، ما لعن کردیم. گفتم چطور؟ گفتن چه ذکری در خانه خدا در کنار کعبه با فضیلت تر از لعن علی؟ زانوهای سوز شد. ابن عباس نشست، ابن عباس رو شیعه و سنی قبول دارن. جوانا ریختن دور، چی شد؟ گفت چی من از شما ها شنیدم؟ هر چی بگم قبول دارین؟ گفتن هر چی تو بگی قبول داریم. ابن عباس گفت والله به صاحب همین کعبه با دو گوشم از پیغمبر شنیدم کسی به علی ناسزا بگه به من پیغمبر ناسزا گفته، و من سبنی فقط سب الله، کسی به من دشنام بگه به خدا دشنام گفته. شما با این کارتون هم خدا رو فحش دادید، هم پیغمبر را و هم علی را. ببینید چی کار کرده بودن با این تبلیغات. چی میخوای بگی آقای کافی؟ میخوام بگم مؤمنین، مؤمنات، چشاتون رو باز کنید. خوبا رو بد بهتون جلوه ندن، بدا رو خوب براتون جلوه ندند. معاویه 400,000 درهم میده برای یه حدیث جعلی. وهابیت امروز میلیاردها دلار خرج میکنه شما رو بدبین کنه به بزرگان دینتون. سیاست همون سیاست معاویه است، مکر همون مکر معاویه است. فهمیدن اگر ولایت امیرالمؤمنین رو از ما بگیرن، جوانای امروز ما آیان قبول کنید، قبولم نکنی اعتقاد شیخ محسن کافیه. بعضی از جوانای امروز ما فوتبالیستا و هنرمندا رو بیشتر از علی و اولادش میشناسن. نه یا بگو چرا پسرم تو هیئت نمیاد، نه یا بگو چرا بچم نماز نمیخواند، نه یا بگو چرا بی اعتنای به معارف و اعتقادات دینی شده. برای بالا آوردن درک این بچه هامون ما چه کار کرد؟ چند تا کتاب تو دامن بچت گذاشتی؟ علی را بشناس. درد علی والله این نیست شمشیر تو فرقش خورده، درد علی اینه که من و تو فرق علی، یعنی شما که میدانید بعضیا فرق علی و معاویه رو نمیدانن. الدهر انزل ثم انزل ثم انزل دی علی. میگه روزگار اونقدر علی رو پایین آورده، علی رو گذاشتن کنار معاویه. میگن معاویه این تو گفت، علی این تو گفت. الدهر انزلنی ثم انزل، اینا درده. رضا فاطمه زهرا زار میزد، علی میگفت چرا گریه میکنی؟ میگفت علی جان شنیدم دیگه سلامت نمی کن. سلامم نمی کنن فاطمه جان، بماند سلام علی رو هم جواب نمیدن، سلام علی رو هم جواب نمیدن. حواساتون رو جمع کنین، امروز آیا پسر علی امروز امام زمان است؟ به خدا مظلوم است، به خدا غریب است، به خدا ناشناخته است برای جوانان شیعه. معارفی ندارن، نمیشناسن، فرق نمیذارن بین او و یه مرجع تقلید. نستجیر بالله، زبانم لال، زبانم لال. میلیاردها میلیاردها مرجع تقلید اعلم را در یک پله ترازو بگذاری، ناخن چیده شده ولی عصر را در یک پله دیگر او ترجیح دارد. ما اگر روایات و آیات رو بفهمیم و بررسی کنیم به اینجا میرسیم. چی میایید گاهی بعضی ها رو مقایسه میکنید با امیرالمؤمنین، با امام زمان؟ البته خود این شخصیت ها مبران از این مقایسه ها، متنفرند از این مقایسه ها، اما بعضی از این دوستان نادان کم اطلاع، خب وقتی اینطوری حرف زده یه جوونم باورش میشه. واقعا اشتباه از من عاشق محسن بریم، میگه خب علیشون هم همینطوری بوده، امام رضاشون هم همینطوری بوده، اینا رو برای ما بت کردند و بت ساختند، بت کردند و بت ساختند. خب بس دیگه، خستتون کردم، عذرخواهی میکنم. آیان دست از علی بر ندارید. پیغمبر فرمود میخوای بهش کنار من باشی یا نه، دست از دامان علی بر ندار. رنگ علی بزن، رنگ علی بزن به زندگی خودت، به رفتار خودت، به افکار خودت. بس حرفم دیگه. آیا مثل همچین لحظاتی امیر المؤمنین افتاد در بس؟ زهر تمام وجود علی را گرفته. آخه اون نانجیب گفت هزار درهم دادم شمشیری اعلا خریدم، هزار درهم دادم کاری ترین زهر رو خریدم، آغشته کردم به شمشیر، وقت زده به فرق امیر المؤمنی. در تمام بدن علی این سم گشته. طبیب وقتی نگاه به علی کرد، آقا طبع سم و زهر داغ است و آتشین. یه نگاه به امام حسن کرد، گفت من علی ذکر نکرده میفهمم جگر علی الان داره از تشنگی میسوزه. چون زهر همه وجود رو گرفته. طبیب دوا چی بدیم؟ گفت یه چیزی بدیم طبعش سرد باشه. گفت مثلا چی؟ گفت شیر بدیم. آب میخواد علی، شیر بهش بدیم. غذا میخواد، شیر بهش بدید. هر چه میخواد به جای یه خورده قلبش و جگرش تسلا پیدا کند از این آتش زهر. آقا خبر در کوفه پیچی، طبیب برای علی شیر تباه. خب پا منبرا بزرگ شدی، خودت فهمیدی میخوام چی بگم. از گوشه و کنار کوفه ای که خیلی شهر بزرگی بود در اون عصر، همه بچه یتیما کاسه بده. چرا بچه یتیما؟ چرا؟ ابو طفیل میگه از یاران امیرالمومنین، میگه والله بارها و بارها در کوفه دیدم علی با پول کارگری خودش کد یمین، عرق جبین، پولی که دست می آورد میرفت میگشت بهترین عسلها، گرانترین عسلها رو میخرید بخورد. والله اگر چشیده باشد علی چیکار میکرد؟ ابو طفیل میگه نان میگرفت، ظرفای عسل رو میآورد، این بچه های یتیم رو باشید. خودم بارها دیدم نون میزد تو عسل، میذاشت تو دهانه یه بچه یتیم، یه جمله بهش میگفت. میدونید چی میگفت؟ میگو عزیزم دعا کن خدا علی رو از آتش جهنم نجات. حالا امروز همه دارن میان طرف خانه امیرالمؤمنین. امام حسن میگه یه وقت نگاه کردن یک بانوی رو شناختن، آقا بهش فرمودن ای خانم شما که 4 بچه یتیم داری، من از وضع زندگیت خبر دارم، تو چرا با ظرف شیر آمدی؟ تو که غذای بچهات همین یک کاسه شیر، خبر دارم. گو آجان بله همینطوره، من نمیخواستم بیام، این ظرف غذا مال بچه هامه، اما وقتی بردم برا بچه ها، بچه ها گفتن مادر ما امشب شام. ما امشب غذا نمیخوایم مادر، ببر برای علی. این کوفه است. تبلیغات تا زمان علی کار خودشو کرد، 20 سال بعد از علی کار بیشتری کرد. آیان تبلیغات چه کرد؟ همونایی که شیر به دست می آمدن به علی شیر برسانند، می شنیدن صدای العطش بچه های حسن. بچه های امام حسین داد می زدن آی جگر العطش. یه جمله رو بگم، عرض ارادتتو میبینم، شب قدره، آیان امشب از دست ندیدا، امشب خیلی مهمه. گرچه در روایات آمده شب 23 احتمال بیشتریست بزرگانم فرمودن، اما من شخصا یه عقیده به شب 21 دارم، شب شهادت امیر المؤمنین. از دستش ندید امشب. یکی از میدونید مستحبات امشب زیاده، غسل هست، اون 2 نمازی که 7 قل هو الله داره حتما بخوانید، حتما و حتما این 2 نماز رو بخونید بعد از حمد 7 مرتبه قل هو الله، 70 استغفار رو 100% انجام بدید، 100 مرتبه اللهم لئن قتلت امیر المؤمنین یادتون نره، هر چی که مرو باش خباس نوشته سعی کنید انجام بدید. اما چیزی که تو رو خدا یادت نره امشب زیارت امام حسین. زیارت امام حسین. این جمله رو هم بذار برات بگم، آیان وقتی امام حسین رو کشتن، به محض اینکه خبر شهادت امام حسین تو لشکر عمر سعد منتشر شد، 2 کار آزاد شد. وای وای چه کار؟ کار اول این بود آتش زدن خیمه های کار دوم چی بود؟ کار دوم آمد به عمر سعد گفت عمر سعد حسین رو کشتی، اصحابش رو کشتی، عباس رو کشتی، علی اکبر رو کشتی، این بچه های 3-4 ساله رو میخوای بکشی؟ گفت نه نمیخوام اینا رو بکشیم. چطور؟ گفت به خدا اگه تا لحظات دیگه به اینا آب نرسونی خودشون میمیرن. گو خب برو آب بهشون برسون. میگه خوشحال شدم دویدم کنار شریعه فرات، مشک و پر آب کردم، با یه کاسه رفتم طرف خیمه های نیم سوخته، رسیدم بالا سر یه دختری، فکر کرد میخوام بزنمش، دستشو گذاشت رو سرش گفت آقا منو نزن من یتیمم. گفتم عزیز دلم نمیخوام بزنم، میخوام یه خورده آب بهت بدم، از مشک آب ریختم تو کاسه. گفتم وقتی نگاه مهربانانه منو دید اعتماد کرد،
دستاشو میخواد بیاره بالا، دیدم به دستای بچه 3-4 ساله داره میلرزه. دستا رو آورد بالا، کاسه آب از من گرفت. گفتم 3 روز این بچه آب نخورده، از هفتم محرم آب بسته است به روی خیمه ها. فکر کردم الان تمام آب رو سر میکشه، اما دیدم آب رو گرفته به من نگاه میکنه. هی به من نگاه میکنه. خاطرش که از من جمع شد شروع کرد به رفتن. گفتم عزیزم تشنت نیست؟ گفت چرا. گفتم چرا آب رو نمیخوری، کجا میری؟ گفت میخوام بدم به بابا موسی. حسین جان به این ناله ها نگاه نمی کنی آجا؟ شب 21 ماه رمضانه، روز 20 ماه رمضانه، با دهان روزه، با اشک جاری این مستحب عالی رو انجام بدیم، یک زیارت از امام حسین. السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي ليلا ونهارا ولا جعله الله آخر العهد مني. شب 21 پارسال خیلی ها بودند بین ما، الان نیستند، الان تو عالم قبرند، تو عالم برزخند. پیغمبر فرمود، حدیثشو برات خوندم، گوششون شنواتر از گوش شما زنده هاست، چشمشون بیناتر از شماست، اما خدا نفسشون رو گرفته تو عالم برزخ. میگن ای خدا کاش نفس داشتیم یه بار دیگه میگفتیم السلام علی الحسین. شما که نفس داری به یاد اونها باش، به یاد همه کسانی که یه وقتی بین ما بودن، همه کسانی که به گردن ما حق داشتن، همه را یاد کنید در این آخر. سلام بر ابی عبدالله. همه با هم السلام علی و علی اولاد الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. خدايا بقداسة وطهارة أمير المؤمنين وسيد الشهداء فرج فرزند صالحشون مهدي موعود را برسان. چشمان گناهکار ما به جمالش منور بگردان. قلب مقدس و نازنین اون حضرت را از یکایک ما راضی و خوشنود بدار. امضای امام زمانمون پای اعمال شب 21 ما مقرر بگردم. خدایا دعاها و عزاداری های جمیع شیعیان امیرالمؤمنین در اقصا نقاط عالم را به کرمت بپذیر. خدایا حاجات مشروعه ما را برآور. جوانان عزیز کشورمون، جوانان عزیز مجلسمون، حضار محترممون عاقبت به خیر بفرما. خدایا دست ما را از دامان علی کوتاه مگردان. عشق و محبت و ولایت ما نسبت به اهل بیت را روزافزون بگردان. خدایا برکات آسمانیت بیش از پیش بر کشور عزیزمون ببار. خدایا بلاها مریضی ها رو از میان این ملت برچین. خدایا خیرخواهان این ملت را خیر دنیا و آخرت عنایت بفرما. بدخواهان این مردم را خدایا خار و ذلیل و رسوا بفرما. آخرین دعای من بلندترین آمین شما. خدایا به حق اولیاءت مثل اولیاءت ما را حسینی بمیران و عجل اللهم فیه.